ایشون می‌فرمایند تعقیب نماز صبح و نماز عصر باعث افزایش روزی است و باز در جای دیگه می‌فرمایند 30 بار تسبیح در روز 70 نوع بلا را که فقر و نداری کمترین آنهاست از زندگی آن انسان دور می‌کند. بعد دوستان یاد خداوند پر از خیر و برکت انشالله که ما از لحظات زندگیمون استفاده بکنیم و یاد خدا رو بر دلمون جاری بکنیم. به ساعت 12:40 رسیدیم. خیلی متشکرم از همراهیتون. دعوت میکنم در ادامه برنامه ها به مدت 14 دقیقه برنامه نگارستان رو بشنوید و در این برنامه با زندگی شیخ حسن علی نخودکی بیشتر آشنا بشید. جهان روشن از نور دانش کنیم، پی دانش و علم کوشش کنیم، جهان روشن از نور دانش کنیم. ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان
خورشید و مه تابناکی ما، که فرزند این آب و خاکی ما.
به نام خالق متعال و سلام، یکی دیگر از برنامه های نگارستان را می شنوید. در برنامه امروز دقایقی به شرح زندگی عارف فرزانه آیت الله شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی می پردازیم.
در گذری در نگری جز دل خوبان نبری، آسر مکشه دل که از او هر چه کنی جان نبری. هر گذری در نگری جز دل خوبان نبری، آسر مکشه دل که از او هر چه کنی.
مرحوم حاج شیخ حسن علی اصفهانی شب دوشنبه یا جمعه نیمه ماه ذی‌قعده که 1279 هجری قمری در اصفهان دیده به جهان گشود. وی از آغاز نوجوانی خود به کسب دانش و تحصیل علوم مختلف مشغول شد. خواندن و نوشتن و همچنین زبان و ادبیات عرب را در اصفهان فرا گرفت و در همین شهر نزد استادان بزرگ زمان به اکتساب فقه و اصول و منطق و فلسفه و حکم پرداخت. از درس فقه و فلسفی عالم عامل مرحوم آخوند ملا محمد کاشی فایده ها برد و فلسفه و حکمت را از مرحوم جهانگیر خان و تفسیر قرآن مجید را از محضر حاجی سید سینا پسر سید جعفر کشوی و چند تن دیگر از علمای عصر آموخت. سپس برای تکمیل معارف به نجف اشرف و به کنار مرقد مطهر حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام مشرف شد. در این شرح از جلسات درس مرحوم حاجی سید محمد فشارکی و مرحوم حاجی سید مرتضی کشمیری و ملا اسماعیل قرباقی استفاده می کرد.
یک چند به کودکی به استاد شدی، یک چند استادی خوشاد شدی، یک چند به کودکی به استاد شدی، یک چند به استادی خوشاد شدی. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک برآمده بر افلاک شدیم. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک برآمده بر افلاک شدیم.
مرحوم نخودکی در سال 1303 هجری قمری به سبب پیش آمدی که در رابطه با ظل السلطان حاکم اصفهان برای ایشان رخ داد و منجر به تنبیه حاکم از طریق تصرفات نفسانی گردید، از آن شهر رخت سفر بربست و در 24 سالگی تنها از اصفهان خارج شد و به عزم مشهد مقدس قدم به راه گذارد. این نخستین سفر او به آن شهر منور بود که به قصد زیارت مرقد مطهر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام صورت پذیرفت. حجت الاسلام و المسلمین روحانی نژاد.
مرحوم شیخ حسن علی اصفهانی نخودکی بعد از این که از نجف اشرف مراجعت کرد، در مشهد مقدس سکونت گزید و در این دوره از عمر خود از محضر درس استادان متعددی از جمله حاج محمد علی فاضل و میر سید علی حائری یزدی و حاج آقا حسین قمی و سید عبدالرحمن مدرس بهره گرفت و با آن که تحصیل رو با جدیت تمام دنبال می کرد و به کسب علوم اسلامی همت می گماشت، اما از تزکیه نفس و ریاضت های بسیار دشوار البته مشروع غفلت نمی کرد. دوشادوش علم‌آموزی به تهذیب و تزکیه نفس همت می گماشت و علوم باطنی رو هم فرا می گرفت. در علوم باطنی اولین استاد ایشون همون حاج محمد صادق تخت فولادی است که از 7 سالگی تحت نظر ایشون و به ارشاد ایشون با مراقبت ایشون در این عرصه گام نهاد و مورد لطف ایشون قرار گرفت. بعد از ایشون خدمت سید بزرگوار عالم عالی مقدار سید جعفر حسینی قزوینی که در قمشه اصفهان متوطن بود راه یافت. در ارتباط با راهیابی به محضر این مرد بزرگ الهی یعنی سید جعفر حسینی قزوینی، خود حاج شیخ می‌فرماد که در یکی از سفرها که عازم عتبات عالیات بودم به شهرزا و قمشه کنونی رفتم، شب عاشورا رو می‌خواستم در اونجا مشرف باشم و مرسوم من این بود که از اول ماه محرم تا عصر عاشورا رو روزه می گرفتم و جز آب چیزی نمی خوردم. روز 8 ماه محرم بود که فهمیدم در این شهر عالم جلیل القدر سکونت دارد و منم به امید این که این مرد رو ملاقات کنم، این مردی که از خلایق منزوی است و به خود پرداخته است، او رو با او دیدار بکنم، از این جهت منتظر بودم تا اینکه ایشون برای تجدید وضو به کنار حوض آمد. نزد ایشون رفتم و سلام کردم. نگاه عمیقی به من افکند و بعد از وضو فرمود حاجتی داری؟ عرض کردم غرض تشرف محضر شماست. فرمود هر زمان که بخواهی میتوانی نزد من بیایی. گفتم گویا شما وقتتون مستغرق کار است، مشغول ذکر و وردید. گفت آری، ولی برای تو هرگز مانعی وجود ندارد و این شعر رو خوند که خلوت از اغیار باید نیز یار، پوستین بهر دی آمد نی بهار. صبح روز دیگر به خدمت او رفتم. یک نگاه عمیقی به من کرد و گفت 9 روز است که تو چیزی نخورده ای و جز به آب روزتو باز نکرده ای، ولی هنوز در ریاضت ناقص هستی، زیرا اثر گرسنگی در رخساره تو آشکاراست و صورت تو در هم شکسته و فرسوده شده، در حالی که مرد کامل از 40 روز گرسنگی نیز چهره شکسته نمی شود.
نگارستان
جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
حاشی حسن اصفهانی یک عالم الهی است، مجهز به علوم ظاهری و باطنی، که زحمت‌های فراوان در راه تحصیل علم کشیده و رنج فراوان برای تهذیب نفس کشیده و به هر حال نباید بدون علم و دانش کافی و بدون شریعت در عرصه عرفان و تهذیب نفس قدم گذاشت. باید انسان بر اساس آموزه‌های علمی و دینی، آموزه‌های الهی و اسلامی پا در عرصه ریاضت و تهذیب نفس بگذارد.
بس که شدم سالها معتکف روی دوست، کس ندهد امتیاز روی من از روی دوست.
بس که شدم سالها معتکف روی دوست، کس ندهد امتیاز روی من از روی دوست.
در حرم دل نواز از دل و جان بینیاد، از سر من بناز بر سر زانوی دوست.
مرحوم حاج شیخ حسن علی اصفهانی در وصایای خود به فرزندش فرمودند: بدان که در راه حق و سلوک این طریق، اگر به جایی رسیده ام به برکت بیداری شبها و مراقبت در امور مستحب و ترک مکروهات بوده است. ولی اصل و روح همه این اعمال خدمت به زراری ارجمند رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است.
هاشی خسنه اصفهانی حکایت ها و هدایت های فراوان دارد که در این برنامه کوتاه قابل بیان نیست. آنچه که این مرد بر آن تأکید میکند چند چیز است: یک، رعایت شریعت اسلامی، خوندن نماز اول وقت و انجام واجبات و ترک محرمات، حتی ترک مکروهات، حتی المقدور، انجام مستحبات و علاوه بر اینها با تمام وجود به خلق خدا خدمت کردن، خدمت خالصانه به سادات و فرزندان زهرای اطهر کردن. شرح حال این مرد عجیب که از نوادر روزگار است بسیار خواندنی است. توسط فرزند ایشون این شرح این حالات این مرد بزرگ و عبادت ها و ریاضت های این مرد بزرگ، کوشش ها و تلاش های بیوقفه این مرد بزرگ در راه خدا آمده است. کتاب نشان از بینشان ها رو عزیزان شنونده می توانند بخوانند. در پایان این کتاب مکاتبات این مرد، نامه های این مرد و بحث های توحیدی، بحث های سلوکی این مرد رو ملاحظه کنند که مشی او مبتنی بر آیات و روایات است و در واقع به عرفان صقلینی، عرفان اهل بیتی معتقد بوده است و این گونه نبوده است که ریاضت های نامشروع بکشد یا در مسیرهایی که ائمه علیهم السلام در آن مسیر گام نگذاشتند قدم بگذارد.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه، توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
فرزند مرحوم حاج شیخ حسن علی اصفهانی نقل میکند: از ظهر آخرین پنجشنبه زندگانیشان تا روز یکشنبه که فوت خود را در آن روز پیش بینی فرموده بودند، دیگر با کسی سخن نگفتند و پیوسته در حال مراقبه بودند. صبح روز یکشنبه و ساعت آخر عمر ایشان فرا رسید. به دستور پدرم گوسفندی به عنوان نذر حضرت زهرا سلام الله علیها قربانی گردید و یکی دو ساعت از طلوع آفتاب روز 17 شعبان سال 1361 هجری قمری گذشته بود که روح پاکش به جوار رحمت حق شتافت.
ایمان به اوج سعادت رسید، عزت به قدر و زیادت رسید، ز شادی کامل شبی بهره بر، ز فرمان یزدان نپیچی تو سر، ز شادی کامل شبی بهره بر، ز فرمان یزدان نپیچی تو سر، ز شادی کامل شبی بهره بر، ز فرمان یزدان نپیچی تو سر، ز شادی کامل شبی بهره بر.
پیکران فقید عارف به روی دست هزاران ارادتمند اندوهگین و سوگوار پس از طواف به دور مرقد منور حضرت سامن الحجج علیهم افضل الصلوات در همان نقطه از صحن عتیق که خود پیش بینی و سفارش فرموده بودند در خاک آرمید.
رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باغ،
رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده.
دوستان، به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا برنامه بعد، همه شما دوستان رو به خداوند ممنون می سپاریم. خدا نگهدار و التماس دعا.
مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد، لحظه ها را غنیمت شماریم، لحظه ها را غنیمت
اینجا واژه ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار اینجا صدای فضیلت و فتفت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
به استجابت جان می روم برای دعا، دوباره کرده ام ای عاشقان هوای دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان گرامی سلام و درود خدا بر شما. خواهیم اجمالا با حدیث کسا آشنا بشیم. کسا در لغت به معنای عباست که بر دوش می اندازن و به عنوان زیرانداز و رواندازم به کار رفته، اما لفظ کسا در این حدیث به معنای پوششی مانند عباست که روی لباسها می پوشیدند یا می پوشند. اصل این حدیث مورد قبول و اتفاق عالمان شیعه و سنیه. البته هر حدیثی در این خصوص به پاره از این ماجرا اشاره کرده که در مجموع میشه اینجوری بیان کرد: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قرار یه پیام مهمی رو از سوی خداوند درباره چند تن از نزدیکان خودش دریافت کنه. از این رو به همسرش ام سلمه که خانم خوبی بوده تأکید میکنه که به کسی اجازه ورود نده. از قضا همون روز حضرت فاطمه علیها السلام یه غذای مناسبی پخته برای پدرشون میارن. وقتی وارد بر ام سلمه میشه ایشون میگه من نتونستم جواب رد بهش بدم و وارد منزل ما شد و پیامبر اکرم وقتی ایشون رو دید به دخترش فرمود که برو همسر و دو فرزندت رو هم بیار، یعنی به علی و حسن و حسین خبر بده اینا هم با شما بیان. همه اومدن، ام سلمه اون کنار نشسته، با اشاره پیغمبر از جمعشون خارج میشه و میره دنبال کارش و مشغول نماز میشه. رسول خدا با علی و فاطمه و دو فرزندش علیه السلام در کنار هم نشستن و کسای خیبری رو بر سر آنان میکشه. با دست راست اشاره کرد، فرمود خدایا اینان اهل بیت من هستن، پس هر گونه پلیدی رو از اونا دور کن و کاملا پاکشون گردان. اینجا بود که جبرئیل نازل شد و آیه تطهیر رو خواند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، آیه 33 سوره احزاب.
یقول انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا.
خدا فقط میخواهد آلودگی را از شما خاندان پیامبر بزداید و شما را پاکیزه گرداند. ام سلمه جلو اومد، گوشه عبا رو بلند کرد، ولی پیامبر کسا رو از دست رو کشید و مانع از ورود او به جمع اهل بیت شد. ام سلمه عرض کرد آیا من در شمار اهل بیت نیستم؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود تو در راه خیر و نیکی هستی، تو از همسران پیامبر خدایی، یعنی اینجا حق ورود نداری چون اینجا محدوده اهل بیت منه. همون گونه که عرض کردیم اصل ماجرا همینه که مورد قبول شیعه و سنیه. و در تفسیر قمی و فرات کوفی و البرهان، اصول کافی، عمالی شیخ طوسی و مسند احمد حنبل، کشاف زمخشری، فخر رازی و تفسیر قرطبی و تفسیر سیوطی هم آمده که هم عالمان سنی هم عالمان شیعی در کتابشون نقل کردن. و در مواردی هم حضرت علی علیه السلام به حدیث کسا استناد کرده و امام حسن به عنوان فضیلت اهل بیت به این حدیث استناد فرموده. از جمله حضرت علی علیه السلام به خلیفه وقت فرمود آیا آیه تطهیر برای من و خاندان و فرزندانم فرود آمده یا برای تو و خاندان و فرزندانت؟ خلیفه گفت البته برای تو و خاندانت. و امام مجتبی علیه السلام بعد از صلح با معاویه هم بعد از ذکر آیه مباهله به این حدیث در فضیلت خود و اهل بیت پیغمبر استناد فرمودند. یه نکته قابل توجه، حدیث کسا که مشهوره و نوان تو کتاب‌های دعاها اومده و در پایان مفاتیح هم نقل شده، بنا به گفته مؤلف اون در کتاب منتهی الامال، چون میدونید که منتهی الامال مال اشخباس امی مفاتیح هم مالیشونه، ایشون در کتاب منتهی الامال فرموده این حدیث کسا که متواتره به این نحو از خصائص کتاب منتخب ترهی است و در کتب دیگر معتبره معروفه و اصول حدیث و مجامع متقنه محدثان دیده نشده است. در هر حال اونچه الان در دسترسه و معروف به حدیث کساس مشتمل بر فضیلت اهل بیت که به گونه خاص از زبان حضرت زهرا علیها السلام روایت شده که جابر بن عبدالله انصاری میگه حضرت زهرا علیها السلام چنین و چنان فرمودن نقل شده. پس از نزول آیه تطهیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 6 ماه و طبق بعض از نقل ها تا 9 ماه هر روز صبح که برای نماز صبح مسجد میرفتن دم خانه فاطمه و علی توقف میکردن، با صدای بلند صدا میزنن السلام علیکم یا اهل بیتی الصلاح، میخواستن به مردم نشون بدن اهل بیت من اینجان تو خونه علی جمعن. و این حدیث کسا حدیثی است خواندنی و انشالله در پرتو آن حاجت گرفتنی.
دقایق خوب، آرام و دلنشینی رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنم. ساعت 13:01 است و همچنان با رادیو معارف در کنار شما هستیم. انشاءالله تا اینجای برنامه ها مورد استفادتون قرار گرفته باشه. برنامه‌ای که تقدیمتون خواهیم کرد برنامه بربال سخنی که به مدت 23 دقیقه میتونید این برنامه رو بشنوید و اختصاص داره به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین نظری منفرد با موضوع دیدن حجت خدا متوقف بر مشیت الهی است.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنه، روزها فکر منی نه همیشه سخنه، به چرا غافل از انبار دل خویشتنه، که چرا غافل از انبار دل
خویشتنه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخال وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنوام فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن أبي عبد الله عليه السلام إن لصاحب هذا الأمر غيبة فلیتق الله. از جزء معتقدات ما یکی وجود حجت در هر زمان و عصری است. ما معتقدیم خداوند متعال هیچ زمانی زمین رو خالی از حجت نمی گذارد. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. اگر حجت روی زمین نباشد، زمین اهل خودش رو از میان میبرد. امام باقر علیه السلام میفرماید اگر امام روی زمین نباشه، زمین اهل خودش رو از بین میبره. این وجود حجته. الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. حجت قبل از خلق بوده، خدا اول پیغمبر رو آفرید، آدم ابوالبشر جد ما انسان ها پیغمبر بود، آدم صفی الله بود، اول او رو خلق کرد حجت، بعد انسان ها رو خلق کرد. پس حجت همیشه بوده و هست و خواهد بود. اما این حجت امروز کجاست؟ امام زمان علیه السلام الان در چه نقطه ایست؟ کجا زندگی می کند؟ کجاست؟ در این فرازهای دعای ندبه حتما به صورت استفهام در دعای ندبه هست، ابرزوا ام غیرها ام زیتوا. رزوا یه سلسله کوههاییست بین مکه و مدینه، بهش میگن جبال رزوا، که آب زیادی از زیر این سلسله جبال کوها جاریه، میاد به سمت ینبع. ینبع یک سابقا یه مزرعه بزرگی بوده، الان شهره. خطاب میکنی به امام زمان، آقا شما در رزوا هستی، در جبال رزوا هستی، یا در زیتوا هستی، ام غیرها، یا جای دیگری هستی، کجا هست امام زمان؟ قطعا وجود مقدس ولیعصر روی این کره خاکی است، قطعا روی کره خاکی است، قطعا ما رو میبینه. تفاوت حضرت با ما این هست که ما هم ایشون رو میبینیم، با این تفاوت ایشون ما رو میشناسد، ما ایشون رو نمیشناسیم. من از یکی از نواب حضرت، سفیر امام زمان، ابو جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید، 4 نایب داره حضرت در عصر غیبت صغرا، عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان ابن سعید، ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی و علی ابن محمد سموری، 4 نایب. 70 دوران این 4 نایب بوده، بعد غیبت کبرا آغاز شده. نایب دوم حضرت حجت ابو جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید امریست. از ایشون پرسیدن، سوال کردن، شما امام عصر رو تازگی دیدی؟ فرمود بله دیدم. کجا حضرت رو زیارت کردی؟ در جواب ایشون پاسخ داد، من در ایام موسم، یعنی موسم حج، حج مشرف بودم، کنار رک، کنار بیت، کنار خانه خدا، اون حضرت رو زیارت کرد. از ایشون سوال شد، مردم حضرت رو میبینن یا نمیبینن؟ ایشون اینطور پاسخ داد، فرمود که من نقل به مضمون میکنم، صاحب هذا الامر یرى الناس و یرونه و یعرف الناس و لا یعرفونه. صاحب این امر، یعنی امام عصر، مردم ایشونو میبینن، ایشونم مردمو میبینه، اما یه تفاوتی هست. اون تفاوت اینه، یعرف الناس ولا یعرفونه، ایشون همه مردم رو میشناسه، نمیشه امام مأمومش رو نشناسه، اما مردم ایشون رو میبینن اما نمیشناسن. یرن ناس و یرونه و یعرفون ناس ولا یعرفونه، مردم رو میبیند و میشناسد، اما مردم اون بزرگوار رو میبینن اما نمیشناسن. خیلی از کسانی بودند